بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مستثنیات غیبت بود، سومین استثنایی که به حرمت غیبت وارد شده مسئله جرح شهود و جرح روات است. غیبت در همه جا حرامه، ولی اگر یک کسی یک روایتی را از پیامبر یا ائمه نقل میکنه، اگر انسان دروغگویی هست و دروغ میگوید، اینو شما وظیفتون این است که این رو جرح کنید، بگید این صداقت نداره، عدالت نداره. و هاکذا در مسئله شهود، اگر کسی در دادگاه شهادت میدهد بر علیه کسی، میلیون ها با این شهادت این تثبیت میشه، میگه من فلانی از اون آقا این مقدار پول گرفته، شهادت میده، قسم میخوره، ولی شما میدانید که این شاهد صداقت نداره، دروغگوست و جعل میکنه. شما وظیفه دارید که برید در دادگاه و بگید این آقا دروغگوست. جرح و شهود جایزه، حالا یا بعضی جاها ممکنه واجب باشه، بعضی جاها جایز، ولی فی الجمله ما این رو میخواییم بگیم، جوازش رو میخواییم بگیم. غیبت کردن در رابطه با شهودی که بر علیه مردم شهادت میدند، این جرحشون جایزه. یعنی شما میایید غیبت میکنید، میگید این آقا عادل نیست، شاهد باید عادل باشه، این عادل نیست، من این فسق رو ازش سراغ دارم، این فاسقه، و به نتیجه شهادتش در دادگاه از بین میره، قبول نمیشه. و هاکذا در روات، راوی حدیث باید عادل باشه. شما اگر فسقی سراغ دارید از یک راوی، میایید بیان میکنید. این کتب رجالی که نوشته شده، رجال مرحوم مامقانی، فهرست مرحوم شیخ، رجال مرحوم بحرالعلوم، علمای بزرگ، این کتب رجالی که نوشتن پر از چیه؟ پر از غیبته. یعنی آمدن گفتن فلانی موثق هست و فلانی موثق نیست، این مذهبش اینطوره، این اخلاقش اینطوره، این رفتارش اینطوره، و مجموعاً در کتب رجال شما غیبت رو میبینید. یکی از مواردی که استثناء شده از حرمت غیبت همین رجال روات که در کتب رجالی شما غیبت رو از علمای بزرگ میبینید نسبت به رجالی که در حدیث واقع شده خودشونو در معرض قرار دادن. کسی که رجال حدیث قرار میگیره از رجال حدیث هست خودشو در معرض غیبت قرار میده، یعنی میدونه که مردم دربارش صحبت میکنند، بعضیا تأییدش میکنند، بعضیا تفسیقش میکنند. این باید توجه داشته باشه، چون شخصیت ممتازی میشه که راوی احادیثه. در این رابطه استثنائش مورد اجماع، همه قبول کردند که شهود رو جایز است تفسیق کردن اگر انسان اطلاع داره و روات احادیث رو هم تفسیقشون جایزه اگر انسان یقین داره. لکن سوال اینه، آیا تفسیق روات و شهود آیا در حدی است که او رو به عنوان فاسق توضیح بدیم ما بیان کنیم، یا تمام معایبش رو بگیم؟ آیا میتونیم تمام معایبش رو بگیم؟ من خیلی چیزا از این میدونم، همه رو بگم در دادگاه، یا اینکه نه فقط به مقداری میگم آقا این فاسق نیست، اگرم توضیح خواستن از من یه مورد از فسقش رو بیان میکنم، دیگه لازم نیست 10 تا مورد ببگم. میتونم 10 تا موردم بگم، اما یه مورد به مقدار نیاز که دادگاه بگه خب معلوم شد که این عادل نیست. همین که دادگاه پذیرفت که این عادل نیست، دیگه من ادامه نمیدم، بیشتر از این آبروشو نمیبرم، فقط در حد این که این آقا عدالتش محرز نیست و شهادتش مقبول نباشه. پس چیه داستان؟ آیا واقعا ما میتونیم درباره شهود و روات هر چیزی رو بگیم یا نه؟ اکثر علما در اینجا نظرشون این است که مطلقا در رابطه با شهود و در رابطه با روات مطلقا شما میتونید بگید، بیان کنید، همه عیوبش رو بگید. بالاخره یک عیب لازم نیست، عیوب زیادی رو بیایید بیان کنید. ظاهر کلمات علما اینه که اشکالی نداره. دسته هم آمدن فرمودن که نه، فقط به مقدار نیاز بیان بشه، نه اینکه آبروش رو کامل ببریم. همین فقط بگیم این آقا فاسقه به این دلیل که این گناه رو انجام داده. این دو نظریه در اینجا هست. برای اینکه استدلال شما برای این دو نظریه معلوم بشه که کدوم یکی از این دو نظریه رو شما قبول می‌فرمایید، دلیل اول اجماع، یعنی علما همه اجماع کردن که جایز غیبت روات و غیبت شهود، همه گفتن جایزه. یه عالمی نداریم که بگه جایز نیست، همه میگن غیبت شهود و غیبت روات جایزه، ولی توضیح ندادن چجوری جایزه، چقدر جایزه، به قدر حاجت باشه، به قدر حاجت نباشه. توجه دارید که اجماع دلیل لفظی نیست مثل کتاب و سنت. کتاب و سنت گاهی شما میگید اطلاق داره، عموم داره، ولی اجماع اطلاق و عموم نداره، دلیل لبی است، یعنی لسان نداره. وقتی لسان نداره اجماع، ما از اطلاق و عموم اجماع نمیتونیم استفاده کنیم. دلیل لبی است، یقتصر علی القدر المتیقن، به قدر متیقنش اکتفا میشه. و قدر متیقنش کجاست؟ اونجاییست که به مقدار نیاز ما بیاییم این شاهد رو در دادگاه توضیح بدیم، بگیم آقا این عدالت نداره چون این گناه رو انجام داده. یا در مورد روات همینطور، در حد این که بگیم آقا این راوی حدیث عادل نیست، صادق نیست، دروغ میگه، این نمونه دروغشه، در فلان مورد هم دروغ گفته، لذا بهش اعتمادی نیست، در این حد. اما اینکه تمام اسرار زندگیشو بیاییم فاش کنیم، آبروشو ببریم، نه، دلیلی برش نیست. دلیل دوم سیره علماست، سیره عملیه علما. خب این همین کتب رجال نوشتن، رجال شیخ انصاری، شیخ طوسی، رجال مرحوم بحرالعلوم، رجال مامقانی، اینا چیه؟ اینا همش غیبته. کتاب رجال شما هرچی باز میکنی همش توش غیبته. یعنی چی؟ یعنی دارد بر این که فلانی دروغگوست، کذابون، فلان شخص لا یوثق به، مورد اعتماد نیست. خب اینا همش چیه؟ اینا همش غیبته. در کتب رجال شما هرچی باز میکنید میبینید غیبت شده، علمای بزرگ آمدن غیبت کرده. این پس عمل علما غیبت روات. در شهود هم داریم نمونه هایی که دلالت میکنه علما عملشون این بوده. اگر از علما سوال میکردن فلانی شهادت میده آیا عادل یا عادل نیست، بیان میکردن، میگفتن مثلا عادل نیست. اینم این دلیل دوم که سیره علما و عمل علما در رابطه با روات و در رابطه با شهود. اینم توجه دارید که این سیره هم باز دلیل لبیه، یعنی لفظ نداره، قدر متیقنش رو باید بگیریم. آیا عمل علما، یعنی این که در کتب رجال آمدن راجع به روات بیان کردن، چی رو بیان کردن؟ معمولا شما در کتب رجال چی میبینید؟ میگن فلانی کذاب، یعنی به قولش اعتماد نکنید. اما نمیان اسرار زندگیش رو بیان کنند. خیلی کم اتفاق میفته که بیان علمای رجال یه چیزهایی که مربوط به صدق و کذب معمولا بیان میکنن، چیزهای دیگری که مربوط به صدق و کذب نیست خیلی بیان نمیکنند. یا راجع به مذهبش بیان میکنن که این فتحی مذهبه یا عامیه یا شیعه است، یا راجع به صدق و کذب این دروغگوه، راستگوه. چرا؟ چون روایت مبتنی بر اینهاست. یعنی یکی مذهب مهمه در راوی، یکی صدق و کذب مهمه، چون گاهی تعصبات مذهبی باعث میشه که اینها بیان یه دروغی رو بیان بکنن. لذا دلیل دومی که در اینجا مطرح شده که سیره علما باشه و عمل علما باشه، عمل علما همین کتب مثل کتب رجالیه، یعنی آمدن یه مقداری راجع به صدق و کذب روات صحبت کردن، یکی هم راجع به مذهب روات که اینها دینشون چی بوده، مذهبشون چی بوده، اینها رو بیان کردن. اما اینکه جزئیات زندگی روات رو بیان بیان بکنن خیلی کم اتفاق افتاده، شاید ما کم داشته باشیم موردی که علماء رجال غیر از مسئله صدق و کذب و مذهب چیز دیگه ای رو بیان بیان بکنن. پس به نظر ما سیره علما در رابطه با روات و شهود، این هم قدر متیقنش به مقدار حاجت است، به مقدار نیاز بیان می کنند که هم روایتش رو شما بپذیرید یا قبول بکنید یا قبول نکنید، اما بیشتر از این بیان نمی کنند. این هم بله؟ حالا در هر صورت شما به عنوان مؤید بفرمایید یا به عنوان دلیل ما کاری نداریم، ولی بالاخره اگر دلیل شما سیره علما باشه، این سیره میخوایم ببینیم اگر متصل به زمان معصومم باشه، سیره عملیه خب بعضی ها حجت میدونن، اگر متصل به زمان معصوم باشه، یعنی از زمان معصومین ائمه علیهم السلام مثلا فرض کنید میفرمایند بر این که اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معال مدینی، حضرت میفرمودند بله ثقه است، یا بعضی ها رو میگفتند نه ثقه نیست. فرض کنید این در زمان خود معصوم هم بوده، سیره است که اتصال به زمان معصوم هم داشته. خب حالا این در این حد بوده که این ثقه هست یا ثقه نیست، اما اینکه در جزئیاتش وارد بشن و معایب دیگش هم بیان بیان بکنن، ما یه همچی سیره عملیه ای نداریم و قدر متیقن از سیره عملیه علما و معصومین علیهم السلام که در زمان معصومین هم بوده، این قدر متیقنش اونجاییست که فقط راجع به صدق و کذب این راوی سوال می شده، اما خصوصیات دیگرش بیان نمی شده و غیبت نمی شده. نکته دیگر این است که در این رابطه باید توجه داشته باشید، در رابطه با جرح روات و شهود قصدتون انتقام و تعصب و مخالفت و عداوت و دشمنی نباشه. شما با این آقا دشمنی نداری ولی میخوای دادگاه حقیقت رو بدونه که به شهادت این آقا فرض کنید 1 میلیارد میخواد از این بگیره به اون بده، این اتفاق نیفته، ولی شما با او دشمنی نداشته باشید. لذا علما در این بحث این نکته رو تذکر دادن که غرض نصیحت باشه، مصلحت باشه، نه اینکه دشمنی و عداوت باشه. شما نمیخوای آبروی طرف رو ببری، ولی خب چون رفته داره شهادت میده چاره ای نداری، میایید واقعیت رو بیان میفرمایید. نکته دیگری که در اینجا مطرح دلیل سومی است که مصالح و مفاسد رو ما در ترازو باید بگذاریم. غیبت مفسده داره، انسان بیاد آبروی یک مسلمانی رو ببره، غیبت دارای مفسده است، ولی شهادت دروغ در دادگاه اونم دارای چیه؟ مفاسدیه. اون داره اموالی رو از یک کسی میخواد به دروغ بگیره، داره در دادگاه شهادت میده، اونم داره آبروی افراد رو میبره، خطر هم آبرویی داره، هم خطر مالی ممکنه داشته باشه، هم خطر جانی ممکنه. شهادت میده برای یک امری، اینو میخوان اعدامش کنن. شهادت میده برای یک امری، اینو میخوان زندانیش بکنن. داره شهادت میده برای یه مطلبی، مالی میخوان از این بگیرن. خطر جانی داره، خطر مالی داره، خطر ارضی داره شهادت اینها. و شما میدونید اینها آدم های دروغگویی بدذاتی هستن. خب اینجا مصلحت شهادت در دادگاه به دروغ در مقابل، یعنی مفسده‌ای که در اینجا به وجود میاد در مقابل مفسده غیبت، غیبت هم مفسده داره، این شهادت دروغ اینها مفاسد داره، کدومش بیشتره؟ شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمان به مراتب مفسده شهادت به دروغ از مفسده غیبت چیه؟ بالاتره. در روات همینطور، اگه یک کسی از امام صادق علیه السلام به دروغ میاد یه روایتی رو نقل میکنه و جعل میکنه، این چقدر مفسده داره؟ شما غیبت بکن که از شر این راحت بشیم، معلوم بشه این آدم فاسقیه و حرفش رو قبول نکنن علما. پس بنابراین شما در ترازوی عقل قرار بدید، مفسده غیبت خیلی کمتر از مفسده جعل روایته. جعل روایت خیلی مفاسد داره، یه دین جدیدی درست میشه، یه احکام جدیدی درست میشه با این راوی دروغگو، و با این شهود مفاسد جانی، مالی، ارضی در دادگاه ثابت میشه. شما وقتی که یه غیبت بکنی دیگه این رو شهادتش رو قبول نمی کنن و به نتیجه این مفاسد برطرف میشه. خب ما به طور طبیعی داریم صحبت میکنیم، غیبت کردن دارای یه مفاسدی، درست؟ جعل روایت دارای یک مفاسدی. خب کدومش بیشتره؟ شما دیگه رو خصوصیاتش نرید، ممکنه در یه مورد اینطور باشه، در یه مورد اینطور، اونو بذارید کنار. ولی کلیتاً جعل روایت، کسی بیاد یک روایاتی رو جعل بکنه، وقتی شما توثیق بکنیدش، جرحش نکنید، این ممکنه 10 تا روایت، 100 تا روایت بیاد جعل کنه. خب شما با یه غیبت مشکلش رو حل میکنی، میگی آقا این دروغگوه، این در فلانجا دروغ گفته، در فلانجا دروغ گفته. خب وقتی که اثبات کردید که این دروغگوه، این روایاتش از نظر علما از درجه اعتبار ساقط میشه، یا هاکذا شهود. پس بنابراین شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف میفرماید در مقام مقایسه مفاسدی که بر غیبت مترتبه و مفاسدی که بر جعل روایت مترتبه، یا بر اینکه شهود بیان شهادت بدن مترتبه، اینا قابل قیاس نیست. مفسده جعل روایت خیلی زیاده، لذا علما کتب رجال نوشتن، از سر تا پای کتب رجال همش غیبته. همه میدونستن غیبت حرامه، ولی اومدن گفتن این موثق نیست، این دروغگوه، این کذابه، این چنینه، اون چنانه. اینا همش برای چیه؟ برای این است که این مسئله جعل روایت دارای مفاسد عظیمه است، و هاکذا مسئله شهود در دادگاه اگر بیاد شهادت باطل بده ممکنه شخص رو اعدام کنن، ممکنه زندانی کنن، ممکنه اموالی ازش بگیرن، اونم دارای مفاسد زیادی است. منتها سوال اینه آیا این مفاسدی که مترتبه چه مقداری غیبت بکنیم تا مشکل حل بشه؟ آیا تمام معایبش رو بگیم یا همین مقدار که این دروغگوست این دیگه نه روایتش مورد قبول واقع میشه نه شهادتش مورد قبول واقع میشه، ما بیاییم بیان بکنیم که این کذابه، این دروغگوه، حرفش اعتباری نداره، روایتی که از امام معصوم نقل کرده درست نیست، همین مقدار کافیه. اما اینکه زنش، بچهش، پدرش، مادرش، احوالاتی از اونها بیاییم بگیم و آبروشو ببریم، هیچ دلیلی بر این نداری.
هر چقدر آبروشو بیشتر ببریم لذ میکنه و جامعه مشکلات زیادتری ایجاد میکنه.
یعنی شما مؤیدید یا بله مؤیدید. در هر صورت ببینید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. ما نباید کارهای زشت رو در جامعه شیوع بدیم، ولی در جایی که نیاز باشه به مقدار نیاز اشکالی نداره، در رابطه با روات به مقدار نیاز، در رابطه با شهود هم به مقدار نیاز. به نظر ما این ادله‌ای که در اینجا اقامه شده قدر متیقدش فقط به مقدار نیازه، اما بیشتر از مقدار نیاز رو ما دلیلی نداریم.
حتی اونایی که الان یه محکوم به حکمی میشن تو تلویزیون هم مثلا شطرنجیشون میکنن یا اسمشون رو با تحقیق اسلام میگن مطبق میکنن، به خاطر همین هست.
بله.
اگر برگشت به جامعه باز دوباره مشکلات زیادتر ایجاد نشه.
استثنای چهارمی که در اینجا وجود داره این است که کسی ادعای نسبی بکنه. یه شخصی آمده میگه من سیدم، شما میدونید دروغ میگه، سید نیست، یا ادعای میکنه که من پسر فلانی هستم در حالی که پسر او نیست. خب اگر ادعای نسبی کرد و شما هم میدونید که این دروغ داره میگه، اینجا میتونید بیایید غیبتش جایزه، بیایید بیان کنید آقا این سید نیست، بی خود داره میگه، سهم سادات رو به این ندید. یا فرض کنید این آقا پسر این آقا نیست، برادر این آقا نیست، دروغ میگه، این میخواد ارثیه این رو عرض کنم شریک بشه، اومده میگه منم برادر ایشون هستم در حالی که دروغ میگه، برادر این نیست، پسر این آقا نیست، ادعای نسب کرده. اگر ادعای نسبی بشه در اونجا غیبت چی میشه؟ جایز میشه. لکن اینجا هم یه تذکری لازمه و اون تذکر این است که این ادعای نسب تترتب علیه الآثار باشه. یه موقعی یک کسی ادعای یک نسبی میکنه که آثاری برش مترتبه، فرض کنید این آقا ارثیه‌ای بهش تعلق میگیره، نفقه‌ای بهش، میگه من زن فلانی هستم، چرا چرا بود نفقه برش واجب بشه، ولی به دروغ داره میگه این حرف رو. و هاکذا مسئله ارث که آثاری داره، مسئله نفقه که آثاری برش مترتبه، مسئله سیادت که آثاری برش مترتبه، اینها رو اگر کسی ادعا بکنه غیبتش دیگه جایزه. میشه شما غیبت بکنید بگید آقا این دروغ داره میگه یا اشتباه میکنه، خطا میکنه، این خطاییست که حالا یا ان عمدنه یا ان سهوه نسیانن هست، بالاخره این دارن اشتباه میکنه، این سید نیست. این عرض کنم بر این که زن این آقا نیست و نفقش برش واجب نیست، این ارث نمیبره، این محرم این خانواده نیست، اینها رو میتونید بیایید بیان بکنید. حالا اگر به قول شما بگیم نه خطا میکنه، فر اشتباه میکنه، خب اگر با این میتونیم مشکل رو حل کنیم، خب بیاییم بگیم این آقا خطا میکنه، اشتباه میکنه. اگر نه، میبینیم نه این شدید داره دنبال این قصه است که سیادت خودش رو درست کنه یا ارثیه خودش رو درست کنه و نفقه بگیره و امثال این آثار، باید مقابله کرد و غیبتش جایز میشه.
کاذبن اونجایی هست که خبر داریم دروغ به دروغ داره خودش رو
میده. بله، در اون صورتی که بدونیم به دروغ، حالا میگه، حالا ممکنه گاهی هم خطا میکنه، بعضی در مورد مثلا سیادت گاهی خطا میکنن، میگن فلانی این حرف رو زده، به قول چند نفر اکتفا میکنن و ادعای سیادت میکنن، این ممکنه خطا هم گاهی اتفاق بیفته، همش عمد نیست، گاهی خطاست. ولی یه پیرمردهایی پیدا میشن میگن ما بودیم میدونیم این اصلا سیادت نداره، فرض کنید. اونها میان شهادت میدن و مسئله رو تمام میکنن. این هم یکی از مواردی است که در اینجا غیبت کردن جایز میشه. بله، اگه آثار مترتب نشه. بله بله، اما اگر آثاری نداره، یعنی یه ادعایی کرده من از قبیله ای هستم، از فلان قبیله هستم، پدر من مادر من مال فلان قبیله است، فلان شهره، فلان دیاره، آثاری هم برش مترتب نیست، این اشکالی نداره، شما دلیلی نداره، حالا شما میدونی اشتباه میکنه یا دروغ داره میگه یا عمدن یا سهوًا، شما دلیلی نداره باهاش مخالفت کنید، چون آثاری برش مترتب نمیشه. ممکنه یه عناوینی برش مترتب بشه، مثل این جملاتی که گاهی ما راجع به افراد میگیم، مثلا اون از خودش تعریف میکنه، میگه من آیت الله چنین و چنان هستم، من نمیدونم چنین سوابقی رو دارم، از خودش داره تعریف، منم میدونم این بی خودی داره میگه این حرفا رو، ولی کاری نداریم، خیلی نمیاییم باهاش مخالفت بکنیم، میگه حالا بذار ادعا بکنه، این نمیخواد ارثیه بگیره، نه حالا میخواد یه عنوانی برای خودش فی الجمله. حالا مخالفت با اینها خیلی لازم نیست، چون آثاری برش مترتب نمیشه، نه ارثیه‌ای هست، نه وجوب نفقه‌ای در اینجا هست، نه آثار خیلی مهمی نداره. حالا هر کسی از خودش تعریف میکنه، بذارید خوش باشه از خودش تعریف بکنه، اینا لازم نیست غیبت بکنیم، غیبت کردن اینجا شاید جایز نباشه. اما اگر آثار مترتبه، یعنی آثار مالی داره، آثار جانی داره، آثار ارضی داره، یا آثاری بر این مترتبه، اونجا ما میتونیم بیایم غیبت بکنیم و نگذاریم اون آثار مترتب بشه.
سیادت مستثناست دیگه، اگر برای خودش هم آثار نداشته باشه، برای بعدی ها آثار داره.
بله دیگه، سیادت یکی از چیزاییست که آثار داره، آسکو عرض کردیم دیگه، یکی از مثالهایی که جزء این موارده مسئله ادعای سیادت، ادعای سیادت این آثار برش مترتبه، لذا باید غیبت کرد، گفت آقا اینشون اشتباه میکنه یا دروغ میگه یا اشتباه میکنه، این رو باید بیان بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.